ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. سلام به شما شنوندگان عزیز، روزتون بخیر. من مهتاب وحیدی رات هستم، اینجا رادیو فردا است. وزارت بهداشت ایران از منتفی شدن واردات واکسن فایزر خبر داد. ایران تداوم نظارت آژانس بر تأسیسات هسته‌ای ایران را مشروط بر محکوم کردن حملات به این تأسیسات دانست. پیمان جبلی از سوی علی خامنه‌ای رئیس رادیو و تلویزیون رسمی ایران شد. با وجود اعلام قبلی سازمان غذا و داروی ایران مبنی بر واردات واکسن فایزر از بلژیک برای زنان باردار، وزارت بهداشت از منتفی شدن واردات این واکسن خبر داد. وزارت بهداشت ایران در بیانیه‌ای که اواخر روز سه‌شنبه منتشر کرد، گفت اعضای کمیته ملی واکسن با تکیه بر شواهد علمی به این نتیجه رسیدند که واکسیناسیون زنان باردار با واکسن سینوفارم ادامه یابد. در این بیانیه جزئیاتی از آنچه شواهد علمی خوانده شده ارائه نشده است. منتفی شدن ورود واکسن فایزر پس از آن رخ می‌دهد که برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری فارس گزارش‌هایی در مخالفت با این تصمیم منتشر کردند. از زمان تایید جهانی واکسن فایزر، شمار بسیاری از کشورها از این واکسن برای زنان باردار استفاده کردند. کاظم غریب‌آبادی، نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، تداوم نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تأسیسات هسته‌ای ایران را مشروط بر محکومیت حملات به این تأسیسات از سوی آژانس دانست. کاظم غریب‌آبادی این حملات را از جانب اسرائیل دانست و گفت آمریکا و متحدان غربی‌اش اگر خواهان تداوم نظارت‌های آژانس هستند، باید از این اقدامات به گفته او تروریستی ممانعت کنند. اوایل تیر ماه گزارش‌هایی از حمله به تأسیسات شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران در کرج منتشر شد. یک هفته پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران مانع تعویض کارت حافظه دوربین‌های مستقر در این تأسیسات شده است، اقدامی که با انتقاد آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با صدور حکمی پیمان جبلی را به ریاست رادیو و تلویزیون رسمی ایران معروف به صدا و سیما منصوب کرد. پیمان جبلی پیشتر معاون برون مرزی صدا و سیما بود و مدتی نیز در دولت محمود احمدی نژاد به عنوان سفیر ایران در تونس فعالیت می کرد. دوره مدیریت 5 ساله عبدالعلی علی عسکری، مدیر پیشین رادیو و تلویزیون ایران، از اردیبهشت امسال به پایان رسیده بود. بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که میانگین بهای هر متر مربع مسکن در شهر تهران در شهریور امسال به بیش از 31 میلیون تومان رسیده است. بر این اساس بهای 1 متر مربع مسکن در شهر تهران نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از 30% افزایش یافته است. بانک مرکزی ایران در پایان هر ماه آمارهای سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی این بانک تهیه می‌شود منتشر می‌کند. در یک سال اخیر قیمت املاک در تهران به شدت افزایش یافته است. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه در عربستان با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور و برخی مقام‌های دیگر دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام دولت آمریکا گفته است که جنگ یمن محور اصلی مذاکرات مشاور امنیت ملی آمریکا با مقام‌های بلندپایه سعودی بوده است. پیشتر اعلام شده بود که جیک سالیوان در سفر به چند کشور خاورمیانه از جمله درباره ایران هم گفتگو می کند. او پیش از سفر به عربستان با مقام‌های امارات متحده عربی دیدار کرد و قرار است روز چهارشنبه نیز در قاهره با مقام‌های مصر گفتگو کند. با ادامه فوران یک کوه آتشفشانی در جزیره لاپالمای اسپانیا از مجموعه جزایر قناری، نگرانی‌ها از انتشار گازهای سمی افزایش یافته است. گدازه‌های این آتشفشان روز سه‌شنبه به اقیانوس اطلس رسید و ورود مواد مذاب به آب دریا باعث انتشار توده‌هایی از بخار سفید در هوا شده است. این توده ها می تواند باعث بروز ناراحتی هایی در انسان شود. فوران این کوه آتشفشانی که از 10 روز پیش آغاز شده تا کنون باعث ویرانی صدها خانه، مدرسه و مزرعه شده است. در پی وقوع این حادثه سفرهای تفریحی به جزیره لاپالما نیز لغو شده است. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پی مذاکره با رئیس روس اتم در مسکو از توافق طرفین برای در پیش گرفتن سازوکارهای متفاوتی در همکاری هسته‌ای ایران با روسیه خبر داد. گزارش‌ها حاکی است وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر محور این مذاکرات بوده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که طی سفری از پیش اعلام نشده سه‌شنبه وارد مسکو شد، مذاکرات فشرده با رئیس روساتوم داشت و در پیان اعلام کرد: به تفاهم رسیدیم که برای سرعت گرفتن روند اجرای پروژه های مشترک سازوکار متفاوتی پایگذاری کنیم. محمد اسلامی و الکساندر لیخاچوف کمتر از 10 روز پیش در حاشیه نشست سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین دیدار کرده بودند. بنا به نوشته تویتری کاظم غریب‌آبادی، نماینده ایران در آژانس، این دیدار بسیار سازنده بود و به بررسی طرح‌های مشترک و همکاری‌های دو جانبه اختصاص داشت. اما به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، ضرورت رایزنی‌های مجدد مقامات ارشد حوزه اتمی روسیه و ایران این سوء زن را به وجود آورده که مشکلات جدی در روند همکاری‌های دو جانبه وجود دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پی مذاکره با همتای روسش از آن کرد: به دلیل گوناگون طرح‌های مشترک با مشکل روبروست و 22 ماه تأخیر در اجرای این پروژه ها ایجاد شده. محمد اسلامی بدون ذکر جزئیات به صدا و سیما گفت: توافق اولیه حاصل شد. سازوکار متفاوتی بررسی و زمان بندی پرداخت های مالی از سوی ایران هماهنگ شود تا به گفته وی از تأخیر بیشتر جلوگیری شود و راندمان پروژه ها برای جبران کردن زمان از دست رفته افزایش یابد. کیریل کریواشیب، خبرنگار روزنامه کامرسانت، به نقل از منابع خود میگوید: نه ایران از روی کرده روسیه راضی است و نه روسیه از روی کرده ایران.
پروژه طولانی بوشهر با مشکلات جدیدی دست به گریبان است و تا جایی که خبر دارم برای نخستین بار تایید شد که نزدیک به 2 سال است هیچ فعالیتی برای ساخت راکتورهای اتمی جدید در ایران انجام نشده. روساتوم از مدت‌ها پیش به طور تلویحی با حذف نام ایران از فهرست طرح‌های جاری بین‌المللی خود به این موضوع اذعان کرده بود. منابع روساتوم می‌گویند از زمان اعمال تحریم‌های دولت دونالد ترامپ که ساخت راکتورهای جدید در ایران را هدف قرار داده بود، کار به رغم اظهارات مسئولین عملاً متوقف شد. در واکنش ایران پرداخت‌های توافق شده را به حالت تعلیق درآورد، اما این گام جریمه‌هایی در پی داشت و اکنون روساتوم مبلغ کل این بدهی ها را بیش از 2 میلیارد و ایران بیش از 500 میلیون یورو برآورد می کنند. اخیراً تصمیم سیاسی اتخاذ شده که کار در بوشهر از سر گرفته شود. اما ایران باید تضمین کند که تأمین مالی این پروژه دچار مشکل نمی شود و روسیه ضمانت دهد راکتورهای جدید را تکمیل می کند. اگر دو کشور به دنبال همکاری‌های راهبردی هستند، ناچارند توافق‌های سیاسی را با محتوای اقتصادی پر کنند.
روسیه در شهریور ماه 1390، 18 سال پس از آغاز عملیات تکمیلی، واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر را راه‌اندازی کرد که تاکنون چندین بار فعالیت آن متوقف شده و بحث زیاندهی آن هم مطرح بوده است. در این حال در آبان ماه 1393 روسیه و ایران درباره احداث 8 ریاکتور اتمی توافق کردند و در نخستین مرحله 2 ریاکتور در مجاورت ریاکتور اول بوشهر ساخته می شود. طبق توافق اولیه قرار بود واحد دوم در مهر ماه 1403 و واحد سوم در فروردین 1405 راه‌اندازی شود، اما دو کشور بارها بر سر این طرح با هم دچار اختلاف شدند.
گزارش رو شنیدیم از آنا رایسکایا. و به دنبال اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا، دولت بلاروس در اقدامی تلافی جویانه مرزهایش را برای ورود پناهجویان به سه کشور عضو این اتحادیه، لیتوانی، لتونی و لهستان باز کرد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در واکنش به دستکاری در انتخابات، سرکوب و دستگیری و پیگرد منتقدان در بلاروس، اتحادیه اروپا نزدیک به 3 ماه پیش بر دامنه تحریم‌هایش علیه دولت این کشور افسود. به دنبال این اقدام‌های تنبیهی، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس اعلام کرد از این پس دیگر جلوی هجوم پناهجویان عراقی، سوری، افغان، پاکستانی، آفریقایی و ایرانی و همچنین قاچاقچیان مواد مخدر به سوی مرزهای خارجی اتحادیه اروپا را نخواهد گرفت. این تهدید ابتدا گریبان لیتوانی، کشور کوچک عضو اتحادیه اروپا را گرفت و در مقابله با ورود پناهجویان اکثرا از عراق، لیتوانی ضمن شروع عملیات حصارکشی در مرزهایش با تصویب لایحه مقررات سختگیرانه هم در پذیرش پناهجویان وضع کرد. همزمان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز دست به کار شد و از دولت عراق خواست جلوی پرواز هواپیماها به سوی بلاروس را بگیرد. پس از بیرون راندن پناهجویان عراقی از لیتوانی، رئیس جمهور بلاروس لوکاشنکو دیگر کشور کوچک عضو این اتحادیه لتونی را هدف قرار داد و در آغاز بیش از 200 پناهجو راهی مرزهای این کشور کرد که جملگی توسط نگهبانان مرزی بازداشت شدند. برای وارد کردن فشار بیشتر و بی‌ثبات سازی مرزهای خارجی اتحادیه اروپا، رئیس جمهور بلاروس دیگر کشور همسایه لهستان را هدف قرار داد که به گفته دولت این کشور تاکنون جلوی عبور 8200 پناهجو که غیرقانونی از مرز بلاروس آمدند گرفته شده و نزدیک به 1200 تن از آنها نیز در بازداشت به سر می‌برند. دولت لهستان مدتی است در مرزهای خود با بلاروس حالت فوق‌العاده اعلام کرده، ولی با این حال در پشت همین مرزها در حال حاضر صدها پناهجوی متأهل و مجرد گیر کرده‌اند و بر پایه تازه‌ترین گزارش‌ها تاکنون 6 پناهجو نیز که اولین آنها یک زن عراقی بوده جان باختند. خستگی راه و سرمازدگی علت مرگ این پناهجویان ذکر شده، ولی با این حال کمیسیون اتحادیه اروپا از لهستان خواسته بیدرنگ درباره دلیل اصلی مرگ این 6 پناهجو تحقیقاتی انجام دهد. از طرفی یلوا یوهانسون کمیسر داخلی این اتحادیه هم که قرار است روز پنجشنبه از مرزهای لهستان دیدن کند به خبرنگاران گفته این کاملا غیر قابل قبول است که پناهجویی در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا جانش را از دست دهد و همزمان از دولت لهستان هم خواسته درباره مرگ این 6 پناهجو روشنگری کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یادتون باشه که اگه به اینترنت دسترسی دارید حتما به وبسایت ما هم سری بزنید به نشانی radiofarda.com. اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو پیگیری کنید و بخونید، از جمله گزارشی که دقایق پیش منتشر شده در مورد کاهش 50% مصرف گوشت در ایران. به نقل از افشین دادرس، مدیر اتحادیه دام سبک در ایران، که گفته مصرف سرانه گوشت از 12 کیلوگرم در سال به 6 کیلوگرم رسیده است. و امروز 7 مهر ماه است، برابر با 40مین سالگرد سقوط هواپیمای C-130 ارتش در سال 1360 خورشیدی. حادثه ای که نه تنها بیش از 100 نیروی ارتش در آن جان باختند، بلکه 5 فرمانده عالی رتبه ارتش و سپاه نیز جان خود را از دست دادند. دلایل این سقوط تا همین امروز منتشر نشده و نامعلوم و مبهم مانده. با این حال بسیاری معتقدند که این حادثه عمدی یا دست کم مشکوک بوده. در ادامه ازتون دعوت میکنم شنونده گفتگوی ویژه باشید که همکارم مرداد قاسمفر انجام داده با سرهنگ پیشین ارتش بهمن فرقانی که سرپرست گروه تحقیق این حادثه در سال 1360 بوده. بشنوید. روزتون بخیر.
دو روز پس از عملیات پیروز موسوم به سامن الائمه و شکستن حصر آبادان، هفته مهر ماه 1360 خورشیدی، منطقه کهریزک در اطراف تهران، 15 دقیقه از هفت غروب گذشته بود که در تاریکی گرگومیش صدای انفجاری مهیب گروهی از ساکنان آن حوالی را به محل حادثه در بیابان اطراف کشاند. وقوعه جنگ بود و حملات عراق، اما این نه حمله هوایی که سقوط هواپیمایی خودی بود. یک فروند 330 باری ارتش ایران در حال سوختن و افرادی زخمی و نالان که خود را از لاشه ی آتش گرفته ی هواپیما به سختی بیرون می کشند. ساعتی بعد ستاد مشترک ارتش با صدور اطلاعیه خبر از کشته شدن همزمان عالی‌ترین فرماندهان ارتش و سپاه در این سانحه داد. سرلشکر ولی فلاحی جانشین ستاد مشترک ارتش، سرتیپ موسی نامجو وزیر دفاع، سرتیپ جواد فکوری وزیر دفاع سابق و فرمانده پیشین نیروی هوایی، یوسف کلاهدوز قائم مقام سپاه پاسداران و چندین روز بعدتر نام محمد جهان‌آرا فرمانده سپاه خرمشهر هم به این لیست افزوده شد. علاوه بر اینها ده ها نیروی ارتش و سپاه که زخمی بودند و با این هواپیما به تهران هم می شدند نیز در این حادثه جان باختند. شایعات بلافاصله از تصفیه حساب و جنگ قدرت در درون جمهوری اسلامی گرفته تا شلیک پدافند خودی، خرابکاری خارجی و یا حتی ادامه ترورهای سیاسی آن روزها و مجاهدین خلق حکایت داشت. دقیقاً یک ماه پیشتر رئیس جمهوری و نخست وزیر وقت در بمبگذاری کشته شده بودند. حتی 30 روز پیشتر از آن بمبگذاری هم بمبی دیگر در دفتر حزب جمهوری اسلامی محمد بهشتی رئیس دیوان عالی وقت را با ده ها چهره سیاسی نظام به کام مرگ برده بود. در فاصله کوتاه تیمی از متخصصان ارتش برای بررسی این سانحه شکل گرفت. حتی تیم دیگری از پاکستان هم به تهران دعوت شدند، اما هرگز نتایج این تحقیقات منتشر نشد. همین نیز علتی است که بسیاری از مقامات و چهره‌های آن روزهای ارتش تا همین امروز هم بر مشکوک بودن این حادثه پای می‌فشارند. حالا 40 سال پس از آن واقعه، در سالگرد حادثه‌ای که برخی می‌گویند سبب شد که کنترل و فرماندهی جنگ به دستان گروهی جوان و خام سپرده شود که جنگ بی‌نتیجه و ویرانگری را ادامه دهند، از سرپرست گروه تحقیق این سانحه سرهنگ بازنشسته بهمن فرقانی دعوت کرده‌ایم تا نتیجه پرونده را بی واسطه و به روایت او جویا شویم. من مهرداد قاسمفر هستم و شما شنونده گفتگوی ویژه سقوط هواپیمای 330 از رادیو فردا. جناب سرهنگ بهمن فرقانی، شما مسئول بررسی پرونده این سانحه بودین، سقوطی که هفته مهر 1360 در اطراف تهران کهریزک رخ داد و 5 نفر از فرماندهان عالی رتبه ارتش و سپاه درش جان باختند. اما نوع سقوط این هواپیما از زبان بسیاری از کارشناسای هوایی مشکوک، غیرعادی یا حتی عمدی توصیف شده. نتیجه بررسی شما چی بود؟
بذارید همینجا به اصطلاح متوقف کنم. شما کدوم کارشناس هوایی اظهار نظر کرده؟ همه این کسانی که من تو در تمام این چند 30 سال به اظهار نظرهاشون گوش، هیچ کدوم تخصصی در بررسی سانحه نداشتن، همش اظهار نظرهای ادیبانه و فاضلانه بوده بدون این که تخصصی داشته باشن. هیچ نظر تخصصی در این مورد کسی نداده و تنها نظر تخصصی مال تیم ما و ضمناً تیمی که از پاکستان ما دعوت کردیم اومدن، فقط این دو نظریه کارشناسان هست، بقیه همش شایعه و
خب عرض میکنم خدمتون. کسایی که حداقل خود من دیدم، مثلا کاپیتان هوشنگ شهبازی بود که در این باره این همین مسئله رو میگه، یا خلبان همین هواپیما همین نظر رو داره و امیر سرتیپ مصطفی توتیایی که از نیروهای قدیمی ارتش هست، ایشون هم همین نظر رو میده. سرنگ دوم بازنشسته محمدعلی شریف‌النسب، ایشون هم از نیروهای قدیمی ارتش هستن، ایشون هم همین نظر رو دارن. دقیقاً در گفتگوهایی که با اینها شده، همه اینها اون صفتهایی که من عرض کردم اینها درباره این سقوط به کار بردند. شما نظرتون چی است؟
عرض خدمتتون همه این اشخاص که فرمودین هیچ کدومشون نه در محل سانحه بودن، نه از لاشه هواپیما بازدید کردن و هیچ گونه تخصصی در بررسی سانحه ندارن. من از زمان ستوان دومی، از زمانی که وارد نیروی هوایی شدم، در بررسی سانحه بودم. بهترین دوره های بررسی سانحه را در دانشگاه یو اس سی کالیفرنیا دیدم و در نیروی هوایی دیدم و بیشترین سوانح نیروی هوایی را در تاریخ نیروی هوایی ایران من بررسی کردم و در مورد تمام سوانح مهم نیروی هوایی، از جمله سانحه وزیر خارجه الجزایر، واقعه تبس، سانحه جامبوجت ایران در اسپانیا، همه اینا رو من بررسی کردم. حالا نظر من رو میخواییم با این آقایون که اصلا حتی کوچکترین تخصصی در بررسی سانحه ندارن مقایسه کنید، شما مختاری؟
نه، من فقط نظر اونها رو اعلام کردم خدمت شما. نظر شما رو میخواییم بدونیم تو این مصاحبه فقط.
هر کسی میتونه هر نظری داره، آزاد در اظهار نظر، یا نظرش از نظر تخصصی ارزشمند هست، اون رو باید بررسی کرد.
خواهش میکنم داستان رو شما برای ما بگید. این اتفاق به هر حال اتفاق بسیار مهمی بود که گفته میشه حتی روی مسیر جنگ هم تأثیر گذاشت و سرنوشت جنگ رو هم تا حدودی طولانی شدنش بعضی از کارشناسان میگن که مربوط به این موضوع بوده، بنابراین مسئله مهمی است. شما چه دیدید و شما در چه شرایطی بررسی کردید و به چه نتایجی رسیدید؟
از اینجا شروع کنم که تمام این سران صبح اون روز رفته بودن اهواز برای بررسی نتیجه عملیات سامن الائمه و یه نقطه که بادی سرنوشت رو نشون میده، وقتی فکوری و سران در اهواز پیاده میشن، یکی از دوستان من سروان مهرداد مستشاری که اونجا در دست اهواز کار میکرد، مأموریتش تموم شده بود، میاد پای هواپیما که با این هواپیما برگرده. فکوری میبینتش و میگه، چون مهرداد طلبان بود، میگه کجا داری؟ میگه من مأموریتم تموم شد، دارم برمیگردم تهران. فکوری دستشو میگیره، میگه نه صبر کن، حالا عصری با هم برمیگردیم. این آدم رو از پای هواپیما برمیگردونی و عصری با خودش تو اون هواپیما بود که ایشون هم در اون صحنه شهید شدن و هیچ جای اسمی ازشون برده نمیشه، ولی واقعا این بازی سرنوشت بود که مرگ رو به سراغ این آدم آورد. در حال عصری وقتی که اینها بلند میشن از اهواز میان به طرف تهران، اولا ترکیب کروی هواپیما رو بگم، خلبان آقای سهلتی تجربه زیادی روی این هواپیما 330 نداشت، کمک خلبان تحت آموزش بود و فلایت انجینیر این هواپیما یکی از قدیمی‌ترین فلایت انجینیرهای 330 بود که بیش از 10,000 ساعت روی این هواپیما پرواز داشت و بنابراین در واقع فرمانده هواپیما این آدم بود، چون هر چی میگفت بقیه دربست قبول میکردن، کمان که چنین هم شد. اینا وقتی میان بالای کهریزک، وقتی که شروع میکنه به کم کردن ارتفاع، دست گازهای هواپیما رو میکشه به آیدل که شروع کنه به کم کردن ارتفاع. به محض اینکه دست گازها رو میکشه عقب، طبق گفته خود خلبان صدایی شبیه انفجار میشنوند در طرف راست هواپیما و برق هواپیما قطع میشه. فلایت انجینیر نگاه میکنه به نشاندهنده های RPM چهارتا موتور، مینه هر چهارتا صفر نشون میدن. دو دستی میزنه سرش، خودش میگه وای چهار موتور اون رفت. تمام اشکال از همینجا شروع میشه. این آقای فلایت انجینیر با اون همه تجربه و سابقه پرواز نمیدونست که RPM هواپیما فقط در یک شرایط ممکنه صفر نشون بده و اون وقتی که برق بهش نرسه، در حالی که اگر موتورها هم خاموش بشه به خاطر اینکه باد ملخ‌ها رو میچرخونه 12% RPM نشون میده، هیچ وقت صفر نشون نمیده مگر اینکه برق نداشته باشه. و وقتی ایشون میگه چهار موتور اون رفت، چون در واقع فرمانده معنوی هواپیما ایشون بوده، خلبان هم در بس قبول میکنه این نظریه رو و شروع میکنه اومدن برای فورس لندینگ اضطراری در بیابون. و در تمام این مدت پروسیجر امرجنسی رو که وقتی برق میره، باید سویچی هست که از برق هواپیما میره روی برق باتری، این سویچ اگر میزد روی باتری برق میومد و هیچ مشکلی نداشتن، به طور نرمال میومدن میشستن، ولی این کار نکردن و سویچ اینورتر در حالت باتری نبود، روی زمین ما ازش عکس گرفتیم نبود و از کرو هم پرسیدیم در مصاحبه که این کار کردیم، نکرده بود، گفتن که نکردن و حتی اگه دست گازار میدادن جلو میدادن که موتورها دارن کار میکنن، این کارم نکردن. اومدن برای نشستن و در اون تاریکی های اول شب به طرز معجزه آسایی این هواپیما رو سالم میذارن رو زمین. هواپیما سالم به زمین میاد، این خیلی مهمه این نکته، برای اینکه اگر خرابکاری بود یا انفجاری در هواپیما بود، خب این هواپیما که سالم به زمین نشست و تا این لحظه خون از دماغ هیچ کس نیامده بود، همه مسافران و خدمه صحیح و سالم بودن تا این لحظه. یه مقدار که هواپیما میاد جلو، از بخت بعد یک خاکریز قنات سر راهشون بوده، چرخ راست هواپیما میره دیگه خاکریز قنات و هواپیما یک بری میشه به طرف چپ، بال چپ میگیره به زمین، بال میشکنه و چون پر باک بنزین بالها، بنزین ها میریزه و هواپیما آتش میگیره و کسانی که تونستن مثل خلبان و کروک چند تاشون که از پنجره کابین اومدن بیرون یا از شکاف بدنه که ایجاد شده بود تونستن لحظات اول بیان بیرون، اینها سالم موندن که مجموعاً فکر کنم 18 نفر سالم موندن از 90 و چند نفر سرنشین و کروک، و بقیه در اثر دود حاصل خفه میشن و بعد تو آتش میسوزن.
روایتی که الان کردین تا حد بسیار زیادی با آنچه که خلبان هواپیما توصیف میکنه شباهت داره. ایشون میگن که هر چهار تا موتور این هواپیما به طرز استثنایی در واقع فلیم اوت شده بوده یا خاموش شده بوده در زمانی که برق این از دست رفته، و دیگری که یک آتش سوزی در جعبه سمت راست هواپیما اتفاق میفته که حالا بعداً به این نکته هم میرسیم که یک اشاره به یک داستانی قبل از پرواز میکنه درباره این موضوع. اینها آیا طبیعی بوده که چون این هواپیمای 330 چون این اتفاقی براش بیفته؟
اینه همه کلید معما در اینجاست که اگر اون خاکریز قنات اونجا نبود، هیچ هواپیما صحیح و سالم نشسته بود و هیچ کس صدمه نزده بود. تنها کلید معما میگم در اینجاست، اگر همه این تئوری ها بر باد میره وقتی که هواپیما صحیح و سالم به زمین بشینه. وقتی که ما رفتیم اونجا و بررسی کردیم، اولا ببینیم موتورهای هواپیمای 330 چهار موتور به طور مستقل داره. این ما فرض کردیم که خلبان راست میگه، انفجاری رخ داده، تیم مواد منفجره همون آوردیم. اولا همه جای هواپیما رو برای چون مواد منفجره آثاری از خودش باقی میذاره، کوچکترین اثری از مواد منفجره در لاشه هواپیما دیده نشد. و بعد چون چهار موتور هواپیما هر کدوم مستقل هستن، امکان پذیر گفتیم ما یک کاری بکنیم که چهار موتور هواپیما از بین بره، یه جایی این هواپیما بمب بذاریم خودمون که این هر چهار موتور. چنین چیزی امکان نداره، چون هر موتور این هواپیما مستقله، شما باید چهار تا بمب در چهار نقطه این هواپیما بذارید که به هر چهار تا هم با هم منفجر بشن که چهار موتور از کار بیفته. چنین چیزی اصلا امکان پذیر نیست، از عهده هیچ گروه تروریستی معمولی بر نمیاد که چنین کاری بتونن بکنن. بعد دلایل بعدی، وقت موتور توربوفن 330 در حدود 24,000 دور در دقیقه میزنه، ملخ هواپیما حدود 1020 دور در دقیقه میزنه. این یک اختلاف دوران عظیم اینجا هست که برای جبران این اختلاف یک گیرباکس تعبیه شده که این دور موتور رو با دور ملخ هماهنگ میکنه. حالا اگر موتور متوقف بشه، فلیم آت بکنه، اختلاف RPM باعث میشه که جعبه دنده خورد بشه. برای اینکه از این اتفاق پیشگیری بشه، کارخونه سازنده اومده یک چیزی شبیه کلاچ اتوماتیک برای این جعبه دنده تعبیه کردن که به محض اینکه موتور فلیم آت میکنه، این کلاچ ملخ رو و جعبه دنده رو از موتور جدا میکنه و ملخ به صورت آزاد میچرخه. ما در هر چهار تا موتور این هواپیما رو باز کردیم، بررسی کردیم، هر چهار تا کلاچ موتورات انگیج بود، یعنی نشون میداد که موتور کار میکرده، موتور از کار نیفتاد. یعنی بهترین دلیل علمی برای اینکه موتور کار میکرد، چهار تا کلاچ نمیشه که هر چهار تا با هم مالفانکشن، هر چهار تا انگیج بودن، یعنی نشون میداد کار میکرد. بعدم وقتی که در سوانه هوایی هواپیمای ملخدار وقتی رو زمین میشینه، همینجور که به جلو داره میره، وقتی که چرخاش میشکنه یا هرچی، ملخا که به زمین میگیره، در هر دوری که ملخ میزنه یه ضربه به زمین میذاره، علامتی میذاره که با اندازه‌گیری فاصله ها و سرعت تقریبی هواپیما میشه دور تقریبی موتور رو حساب کرد. و همین رو حساب کردیم، دقیقا حدود دوری در حدود آیدل رو نشون میداد. بنابراین خلبان مسلماً میگه که بله خرابکاری بوده، برای اینکه اشتباه کوچک ساده و اجرا نکردن دستورالعمل امرجنسی باعث شده که تعداد زیادی آدم مهم و غیر مهم انسان جونشون از دست دادن. خب مسلماً وجدانش قبول نمیکنه که خطای خودشو بپذیره و سعی میکنه که در دیوار بزنه دیگه، ولی دلایل علمی این هست. و جالب اینه که
خب این اگر که برق هواپیما قطع شده باشه و برق موتورها قطع شدن، یعنی سیستم برق و هیدرولیک هواپیما قطع شده باشه، چه کاری از دست خلبان برمیاد در چنین شرایطی؟
از دست دستورالعمل امرجنسی قطع برق در چک لیست هر خلبانی هم هست، نوشته آقا این سویچ رو از این ور بزنین به این روی باتری، از روی اینورتر بزنین روی باتری، همه چی یعنی همه چی به حال عادی برمیگشت، فقط یک حرکت یک انگشت ایشون کافی.